بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، حالتون چطوره؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. ما برگشتیم با برنامه هفتم صدای مسا.
صدای مسا،
دوستان عزیز چند روز اول عید هوای تهران به شدت گرم شده بود. حالا نمیدونم تو شهرهای دیگه هم فکر میکنم همینطوری بود. ما به خودمون میگفتیم که هوا الان انقدر گرمه دیگه تابستون قراره چی بشه.
ولی خدا رو شکر خدا نعمتاشو از ما بنده های بدش دریغ نکرد و تو این چند روز شاهد بارون خوبی بودیم.
بنده های خوبم زیاد داریم.
همینطور بله. 100%
خودمون زیاد نگاه نکنیم. در کنار این آرامش‌هایی که توی ایران داریم خدا رو شکر، ولی دور تا دور ایران اتفاقای خیلی وحشتناکی داره میفته. جنایتی که داعش داره انجام میده انقدر وحشتناکه علیرضا یکیشو میخوندم واقعی تا صبح خوابم نبود. میگفتم آقا چیکار کنیم؟ واقعا من تو این زمان ما باید چیکار کنیم؟ وقتی این اتفاق میفته آدم احساس میکنه از ته قلبش که واقعا باید یه ظهوری اتفاق بیفته. واقعا باید امام زمان بیاد. الان فضای خاصی شده. علیرضا خونده بودم که حالا نمیخوام بگم اصلا موضوعشو، ولی این که مثلا یه دختر بچه 9 ساله بود تو دست نه آقا نه 10 تا نفر اصلا نمیشه گفت، اصلا نمیشه اینو گفت. ولی وقتی که اینو بشنوی حداقل به خودت میای که آقا ماها باعث ظهور اتفاق نمیاد.
یا همین جنگ عربستان با یمن و جنایاتی که داره توی یمن انجام میده، حمله های هواییشون به یمن که باعث کشته شدن زنا و بچه ها میشه.
خیلی شبیه اسرائیله دقیقا این اتفاقایی که داره میفته. این جنگایی که اسرائیل حمله میکرد به غزه، هواپیماهای اسرائیلی جالبه تو عکس ها هستن. یعنی یه سری این هواپیماهایی که میان اصلا اسرائیلی هستن، میان بمبارون میکنن میرن.
یعنی دقیقا پشت پرده یه حمله عربستان به یمن
همون اسرائیل آمریکا.
این صحبت آیت الله بهجت این روزا خیلی شنیده میشه که گفته بودند تحولات یمن رو زیر نظر بگیرید،
که خروج یمانی یکی از 5 علائم حتمی ظهوره.
دوستان عزیز این 5 علائم رو یه بار با هم مرور کنیم. خروج سفیانی، سرزمین بیدا، اینه که تمام لشکر سفیانی در سرزمینی به نام بیدا توی زمین فرو میرن و نابود میشن و فقط 3 نفرشون زنده میمونند. سیحه آسمانی، قتل نفس زکیه و همینجوری که حسین آقا اشاره کردن خروج یمانی.
این 5 علائم حتمی ظهور به هیچ عنوان توش بداع صورت نمیگیره، که حتما اتفاق میفته و وقتی هم که اتفاق بیفته سلسله وار میره تا ظهور امام زمان و قیامش
انشاءالله.
دوستان بیان چند ثانیه در کنار کودکان یمنی بشینیم توی پناهگاه، تو همون لحظه‌ای که عربستان داره بمبارون میکنه شهر رو. فقط چند ثانیه احساسشون رو بفهم.
یا الله احمد حاول دیده احمد
يا رب اللهم يا رب اشهد ان لا اله الا الله يا الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
این عربستانی که این بلاها رو داره سر مسلمونا میاره ادعا هم داره که خادم الحرمینه. خب ثمره این حکومت چیزی جز داعش و این گروه های تروریستی نیست که با پشتیبانی مالی عربستان دارن فعالیت میکنن و این بلاها رو دارن سر مسلمونا میارن.
این حکومت آل سعود همون حکومتیه که شدت و تنفرش از ایرانی ها انقدر زیاده که اون اتفاق فرودگاه جده رو روی ایرانی ها پیاده میکنه. دوتا اون جوان کم سن که از حج داشتن برمیگشتن با اون حسای قشنگی که داشتن، اون اتفاق وحشتناک براشون میفته و پای حرفشون هم وایستادن.
که ایران هم در مقابل این کار واقعا وحشتناک و کثیف آل سعود حج عمره رو کلن جلوشو گرفته، که با این کارش یه ضرر مالی خیلی بزرگی به آل سعود وارد میشه.
و تا موقعی هم که حکم در مورد اون دوتا مأمور اجرا نشه، ایران کوتاه نمیاد.
چقدر فضای اول این برنامه سنگین شد.
آره، اوضاع جهان انگار یه جورایی به هم ریخته. انگار یه اتفاقایی افتاده تو جهان که یه خبرایی توشه. یه موقعی وقتی خبرها رو میخونیم، کارهایی که داعشی‌ها دارن میکنن، کارهایی که تو جهان داره اتفاق میفته رو میبینیم، واقعا احساس میکنیم که چقدر نیاز داریم به امام زمانمون. چقدر جاش خالیه که اون حکومت جهانیشو برقرار کنه.
ایشالا که بعد از ظهور آقا امام زمان رادیو مصاف همچنان پایدار باشه
ایشالا،
و خبرهای خیلی خیلی خوبی رو ما از رادیو مصاف براتون پخش بکنیم.
دیگه فقط خبرهای خوب میشه بعد از ظهور
ایشالا.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه رادیو مصاف. میلاد هستم در خدمت شنوندگان عزیز. کم کم آماده میشیم که استاد رفیع‌پور به استودیو تشریف بیارن تا با مطرح کردن یک شبهه دیگه در خدمتشون باشیم.
خب میلاد، پس استاد اومد.
پس منتظر استاد رفیع‌پور هستیم.
بله.
تا یکی دیگه از سوالات دوستان رو جواب بدن.
قسمت شبهات هم که راه انداختیم، شبهات رو به صورت جداگانه قرار میدیم اونجا با کیفیت بالا، میتونین دانلود کنین تو همون صفحه رادیوه. که وقتی که وارد قسمت رادیو میشید، سه قسمته: قسمت رادیو، برنامه های رادیومونه، قسمت پادکست ها و قسمت شبهات.
خب بریم صحبت های استاد رفیع‌پور رو بشنویم.
الو سلام، خسته نباشید. ببخشید استاد، شما توی سخنرانیتون گفتین که اگر ما ولی معصوم بخوایم توی قوم بنی اسرائیل رفت، باید برن به زمین مقدس، اما ما باید بریم به زمان مقدس. منظورتون چیه دقیقا از این حرف؟ من متوجه نشدم. منظورتون از زمان مقدس چیه؟
دوستان عزیز، در خدمت استاد رفیع‌پور هستیم و پاسخ سوالی که الان با هم شنیدیم. استاد در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز بخش پاسخ و شبهات. بله، سوال پرسیدن که این مراد از زمان مقدس چیه که شما تو سخنرانیتون قبلا گفته بودید. ببینید، ما یه آرمان شهر داریم، یا مدینه فاضله، یا اون چی که غربی ها، فلسفه قدیمی غربی ها میگفتن اتوپیا. خب یعنی اون شهری که همه چی خوبه، همه چی روی اصوله، دقیقا در مقابل شهر هرت که ما داریم. خب یا این که به معنی مکانیه که همه چی اونجا درسته. بنی اسرائیل براش یه همچین زمینی مهیا شده بود به اسم زمین مقدس یا ارض موعود، که حضرت موسی میخواست اینا رو ببره به اونجا. نکته که قرآن میگه که ببین، خود حضرت موسی میگه یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. برید وارد این سرزمین بشید، اگه نرید خسران کردید، که این سرزمین مقدس. خب این یه زمین مقدس بود، اما اینا بهانه آوردن، لن ندخلها ابدا، ما عمرن داخل این نمیشیم، فذهب انت و ربک، خودت و خدات برید. این بحثا که من تو عبرت های بنی اسرائیل تو سخنرانیش کامل صحبت کردم، اونو دانلود کن گوش کن، خیلی مفیده. اینا نرفتن، اما بعد از حضرت موسی در زمان حضرت یوشع رفتن، اما این رفتنشون دیگه به درد نمیخورد. چرا؟ چون باید با موسی میرفتن، امامشون او بود، پیشواشون اون بود. در زمان یوشع درست هم پیامبره علیه السلام، اما خدا گفته با موسی وارد شید.
تو همون لحظه هم که امامشون
خب بس بمون بیاین نگاه کنید از این زمان هم اینجا چی میشه وسط میاد. اما علی ای حال برای بنی اسرائیل یه زمین کوچیک مشخصی بود که آقا باید اینجا باشید، برید اینجا، مصر نباشید، یه بر دیگه توی یه زمین هستن دیگه، اینجا نباشید، باشید برید اون طرف. اما در مورد شیعه بحثش فرق کن، چون اون موعود ما و منجی ما جهانیه، منجی همین یهودی هم هست، اینجا بحث فرق میکنه. چی میشه؟ همه یه زمین میشه مقدس، هر جای کره زمین باشه میشه چی؟ زیر تابعیت پرچم ولی الله الاعظم امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف. اما اونجا چجوری بوده؟ فقط اون منطقه زیر پرچم حضرت موسی بوده، تموم شد رفت. اون موقع تو ایران مردم داشتن زندگی میکنن، تو چین مردم داشتن زندگی میکنن، تو بین النهرین مردم داشتن زندگی میکنن، اصلا شاید اسم حضرت موسی هم نشنیده بودن.
میگه خودم که در آخر زمین رو خوبان به میراث بده.
بله بله، کل زمین. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم العام ونجعلهم الوارثين. وارث میشن. خب در آیه دیگه هم داریم بازار زمین رو ارث میبرن. اینجا کل زمین مقدس میشه، پس باید دنبال چی گشت؟ زمان مقدس. کی این اتفاق میفته؟ ما امامون امام زمانه، موسی امام زمین بود. کی این اتفاق میفته؟ زمانی که اون اتفاق بیفته، اون زمان مقدس، اون روزیه که تمام زمین تحت حاکمیت خلیفت الله قرار میگیره و هیچ جای گناه قرار صورت نمیره، حتی اگه لاس وگاس بشه که اسمش سین سیتی، شهر گناه. به این هم در ادبیات فلسفی میگفتن آکرونیا، یعنی زمانی که زمین مقدس فراهم میشه، زمانی که زمین مقدس میشه. و حالا بحثای هم هست در مورد آکرونیا، بعضی این برام بهتره مولا حرفای زدن، بگذاریم. خب پس ما دنبال امام زمانیم. جالبه اونا توی زمین حیرون شدن به خاطر این کار. میگفتش که یتیهون فی الارض 40 سنه، تو زمین 40 سال گم شده بودن، شب راه میرفتن شب میخوابیدن صبح میان سر جای خودشون دوباره. خدا تنبیهشون کرد ما تو زمان گم شدیم. اونجا اونا دنبال زمین میگشتن و تو زمین دنبال موسی میگشتن، ما کجا؟ ما تو زمان دنبالمون زمان رو میگیم. تو دعای ندبه چی میگیم؟ میگیم الا متا آها رفیک یا مولای، الا به سوی متا یعنی کی، میگه من به سوی نه کجا نمیگه، خیلی جالبه چون من تو زمین که تو نمیدونم کجایی، به سوی کی، به سوی کی، من به سوی چه زمانی باید حیرون باشم؟ الا متا اهارو، اهار یعنی حیرون بودن، فیک یا مولای، ای مولای من تا کی باید حیرون باشم؟ این زمان آکرونیا کیه؟ از این جهت میگیم پس ما زمان مقدس. امیدوارم که مفید باشه، فکر میکنم حالا کامل بود، حالا نمیدونم. خواهش میکنم، سلامت باشین. خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم العام ونجعلهم الوارثين. ما تو زمان گم شدیم، اونا دنبال زمین میگشتن و تو زمین دنبال موسی میگشتن، ما کجا؟ ما تو زمان دنبال موسی دنبالیم. الا متى اعارفك يا مولاي، ای مولای من تا کی باید حیرون بشم؟
دوستان تو این برنامه میخوایم در مورد موضوعی صحبت کنیم که خیلی هامون شاید دیده باشیم یا خودمون هم باش درگیر شده باشیم، یه موضوعی که خیلی مهمه و بهش اصلا دقت نمیشه.
تو آیه 148 سوره نساء خداوند میفرمایند
خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود عیب دیگران را فاش کند.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
شاید توی جامعه دیده باشیم که مثلا حالا به یه خانم مثلا که حجابش خوب نیست یه نفر میخواد تذکر بده، بلند با مثلا عصبانیت تو جمع برمیگه مثلا میگه شما حجابت اینجوری. خب این شخص هم داره اون شخص رو از دین زده میکنه که داره بهش تذکر میده، هم داره خودش مورد غضب خدا قرار میگیره طبق همین آیه و طبق روایتایی که میخوایم بخونیم. این نکته خیلی مهمیه. اصلا ما همچین روشی نداریم توی اسلام، همچین برخوردی ما نداریم کلا. اگر تو جامعه دیدین همچین برخوردی، بدونین اصلا روش پیغمبر و اسلام نیست. خداوند توی این آیه فرموندن که تو حق نداری عیب مردم رو با صدای بلند توی جمع بگی. لا یحب الله یعنی خدا دوست نداره، خدا بنده هاشو دوست داره، دوست نداره اینجوری آبروشو ببرین.
عیب کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. مگه ما خودمون ایراد نداریم؟ پس چرا باید عیب یک کسی رو که دیدیم بلند جلوی دیگران بگیم و آبروی اون شخص رو ببریم؟
دوستان این صحبت پیامبر رو خیلی خوب به ذهنمون بسپریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند اگر کسی مؤمنی را به خاطر گناهی سرزنش کند از دنیا نمی‌رود تا اینکه خودش گرفتار آن گناه شود.
دوستان عزیز، بعضی وقتا ما دنبال سنتسازی علیه دیگران هستیم. یه لغزش از کسی میبینیم، اونو تو ذهن خودمون نگر میداریم تا یه روزی اون خطا رو به رخش بکشیم.
حالا چرا خدا انقدر روی این قضیه حساسه که بخوای عیب یه نفر مثلا یکی از بنده‌هاشو بگی بهش بلند؟
چرا؟
مگه اون طرفی اشتباه آشکار انجام نداده تو جامعه؟ خب ما میتونیم تو جامعه بلند بهش تذکر بدیم. اینکه خدا چرا انقدر هوای بنده‌هاشو داره، دلیلش اینه. تو روایت ها داریم که پیامبر اسلام میفرمایند الخلق عیال الله، یعنی مردم عیال و خانواده خدا هستن. چقدر ما رو خانوادهمون حساسیم. اگه حتی اشتباهی بکنه یه نفر بیاد با مثلا خانوادهمون بد صحبت کنه، ما باهاش برخورد میکنیم. دوست نداریم کسی بیاد به خانوادهمون توهین و اهانت کنه.
دعای از امام صادق علیه السلام داریم که میفرمایند ای خدایی که وقتی من گناهی مرتکب میشوم تو آن را میپوشانی و اگر کسی من را به خاطر این گناه سرزنش کند تو به او غضب می‌کنی.
خب حالا این وسط یه سوالی به وجود میاد که تکلیف امر به معروف و نهی از منکر چی میشه؟ پس وقتی که کسی برای امر به معروف و نهی از منکر میخواد صحبتی کنه، باید از سر دلسوزی باشه. یعنی واقعا ناراحتی از این که مثلا اون شخص داره این گناه میکنه و دلت براش میسوزه که داره خودش حالا مثلا عده میبره به یه شکلی، نه اینکه بره عیب جویی کنه ازش. فرقش تو همینه. یعنی وقتی نیت تو نیت دلسوزی باشه، وقتی میری جلو با محبت کامل صحبت میکنی و طرف متوجه میشه. ولی اینکه بخوای مثلا تو جمع داد بزنی آبروشو ولی با صدای بلند بگید تو اینجوری تو اونجوری، اون نه، اون چیزیه که خدا عیناً سر خودت میاره.
ما با گناه مخالفیم و ازش بدمون میاد، نه با گناهکار. باید به دید رحمت به گناهکار نگاه کرد.
اگر دقت کنیم ته این آیه خداوند فرموده سمیع و علیم، یعنی این که خودم عیب بنده هامو میدونم، شنوا هم هستم. لازم نیست که شما بیاید توی جمع بلند آبروی اون بنده منو ببرید. انقدر خدا ماها رو دوست داره.
چه خدای عاشقی که گناه میخرد و بهشت میفروشد و ناز بنده میکشد.
نوبت میرسه به پخش برنامه داستان صوتی ظهور مسیح.
از این برنامه به بعد دیگه یه قسمت براتون پخش میکنیم، به خاطر اینکه زمان قسمت ها طولانی میشه و بخوایم دوتا قسمت پخش کنیم خیلی طولانی میشه. این داستان صوتی 12 قسمت هست که الان با هم قسمت 10 رو میشنویم. و یه خبر خوبم این که زیرنویس داستان صوتی ظهور مسیح داره خیلی خوب پیش میره.
قسمت اولش آماده شده، قسمت دومش داره کار میشه. خلاصه دوستان خیلی دارن زحمت میکشن. از همه شما تشکر میکنم به خاطر این کار با اهمیتی که دارید انجام میدید.
قسمت دهم. ظهور مسیح.
محمد بریم.
کجا بریم آخه؟ بابا تو تیر خوردی مثلا. باید بستری بشی.
من رفیقم تو یه قدمی مرگ محمد. تو میگی بخوابم استراحت کنم؟ مسیح لحظه به لحظه داره کمکمون میکنه. وگرنه الان هم من و هم جیسون مرده بودیم و تموم. بریم محمد.
رسیدیم. اینم خونه شو.
بله؟
منم علی. کار خیلی مهمی باهات دارم.
چی شد محمد؟ بیا تو.
سلام علی. این دوستم آدریانه.
سلام.
سلام. کتفتون چی شده؟
داستانش مفصله. با تیر زدنش. بیا بشین که حسابی ازت سوال داره. بیا.
علی آقا، من با کلی سوال بی جواب اومدم اینجا. تو وضعیت خیلی بدی هم هستم. محمد گفت شما میتونید کمکم کنید.
ما مخلصیم. هر کاری از دستم بر بیاد واسهتون انجام میدم. فقط اگه اجازه بدین واسهتون یه قهوه درست کنم و بیا.
نه علی جان، نه، فقط گوش بده ببین چی میگم. حسین کیه؟ محمد کیه؟
من یه خودی گیج شدم. چی دارین میگین؟ درباره کی صحبت میکنین؟
در مورد امام حسین، امام سوم شما شیعیان صحبت میکنه.
تو باید مسیحی باشی، درسته؟ آدریان، چرا میخوای از امام حسین علیه السلام بدونی؟
من حضرت مسیح رو توی خواب دیدم. به هم گفت خودت را به محمد برسان. من نیز در کنار او خواهم بود. و یه چیزایی هم در مورد حسین گفت که درست یادم نیست.
محمد؟ آدریان، تو میدونی چه خوابی دیدی؟ ولی نمیفهمم چرا تو؟ مگه تو چیکار کردی؟
ماجرا چیه علی؟ البته منم بهش گفتم که این یه خواب معمولی نبوده.
آدریان، تو الان میدونی تو دنیا چه خبره؟ از مسلمون کشی های وحشیانه خبر داری؟ فیلماش هم ضبط میکنن و با افتخار میفرستن تو اینترنت. طاقت دیدن سربریدن و اعدام بچه ها رو داری؟ طاقت دیدن خفه کردن زنا با کابل و سربریدن با اره برقی رو داری؟ زنده زنده سوزوندن زن و مرد و کشتن مردم با چوب و چی؟ داری؟ وحشیایی که میشینن برای تفریحشون یه نفر رو صراخی میکنن و میخندن. به چه جرمی؟ به جرم اینکه اون شخص دین اسلام رو پذیرفته. کسی که آزارش حتی به یه مورچه نرسیده. آدریان، همه عالم منتظر منجی هستن.
وای خدای من. اینا چیه که میگی؟ واقعا فیلم این کاراشون رو ضبط میکنن؟ یا مسیح، باورم نمیشه.
بله، و جالبیش اینه که تمام ترورها و جنایتها رو به اسم اسلام انجام میدن تا اسلام حراسی ایجاد کنن، بخاطر اینکه دنیا روز به روز داره میره به سمت اسلام و اینا از این موضوع میترسن.
میدونی علی، شاید گفتنش درست نباشه. راستش منم از اسلام و مسلمونا بیزار بودم.
بله، این نتیجه همون دروغای رسانه‌ایه. در مورد امام حسین علیه السلام پرسیدی. ماجرای امام حسین ماجرای خیلی عجیبیه که انگار هر سال و هر سال زنده میشه و دوباره اتفاق میفته. یه جور جنگ بین حق و باطله. جالبه بدونی یکی از کسایی که تا آخرین نفسش پای امام حسین دین خدا وایساد یه مسیحی بود به نام وهب که تازه هم ازدواج کرده بود. این یکی از صحنه‌های خیلی مهم روز عاشورا بود.
خیلی دوست دارم ماجرای کاملش رو بدونم. راستی علی، من یه سری مدارک خیلی محرمانه به دست آوردم که این تیری هم که به من و دوستم زدن واسه خاطر به دست آوردن همون مدارک بود. نمیدونم این مدارک رو به دست کی باید برسونم تا از بین نره. البته جاش حسابی امنه.
دوستتم تیر خورده؟ پس باید خیلی مهم باشه که به خاطرش میخواستن شما ها رو بکشن. آدیان، تو میتونی با من به یک کشور دیگه بیای؟ باید تو رو پیش یه نفر ببرم تا بفهمیم چه خبره.
من هر جایی بگی باهات میام. بریم وسایلمو بردارم و حرکت کنیم. اونا دنبال من. هر لحظه هم امکان داره ردمو بزنن و پیدام کنن. خونه من اونجاست.
آدیان خیلی احتیاط کن. این کسایی که تو گفتی آدمای خیلی خطرناکی هم.
صبر کنید برم وسایلمو بیارم تا بریم برای بقیه کارا. شما همینجا باشید، من زود میام.
تو رو خدا خیلی احتیاط کنم.
چرا در خونه بازه؟ وای اینجا چرا اینطوری شده؟ چرا خونم رو زیر و رو کردن؟ لپتاپم کو؟ آدم کشای کثیف. صدای چی بود؟
آدیان بودو بودو وای علی، دارن بهش تیراندازی میکنن.
برو علی گاز بده، برو وای نستا.
شنوندگان عزیز، یه آهنگ خیلی قشنگی براتون در نظر گرفتم که با هم میشنویم. حسن آقا، آقای عزیزا، شما هم گوش کنید.
ما رو چه کار دارید؟
بی تو خسته، بی تو دل بشکسته، ای عشق جاویدان، بی تو من سرگردان. هر کجا هستی،
هر کجا هستی،
من هستم تنها به تو، دل بستم.
هر کجا هستی من هستم تنها به تو، دل بستم. هر کجا باشی آنجایم، ای همه خواب و
رویا.
کجا هستی من هستم تنها به تو، دل بستم.
کارهایی رو که ازش لذت میبریم و با اشتیاق بیشتری انجام میدیم؟ به طور مثال ماه رمضون وقتی که ما موقع افطار غذایی رو که خیلی دوست داریم با بلع و اشتیاق کامل شروع میکنیم به خوردن اون غذا و از خوردن اون لذت میبریم. حالا سوال اینه، ما روح گرسنه و تشنمون رو چجوری میتونیم سیراب کنیم؟
المسلین، نمازخونا اونایی که نماز خوب میخونه با حضور قلب، تقلید صحیح، حمد و سوره درست، رکوع با طمأنینه، از نماز لذت ببرید، کیف کنید، همونطوری که گرسنه از غذا لذت میبره. پس یکی از کسانی که زیر سایه عرش الهی هست چیا؟ نمازخونای خوب، نماز با حضور قلب.
دوستان عزیز، توی این برنامه میخوام براتون یه پادکست پخش کنم که این پادکست روی خود من یه تأثیر خیلی زیادی داشته. تأثیرش هم این بود که از اون بعد سعی کردم همیشه نمازامو اول وقت بخونم. نماز اول وقت خوندن به نوعی یاری کردن امام زمانه. کسایی که دوست دارین یار آقاتون باشین، توی پرونده نماز اول وقت امام زمان رو تنها نذارید. مثلا نماز ظهر امروز رو اول وقت که بخونیم توی پرونده ای میره بالا که اسم امام زمانمون هم توی اون پرونده هست. یعنی اسم ما در کنار اسم امام زمانمون توی نماز ظهر اول وقت امروز قرار میگیره. دوستان، نماز اول وقت تأثیرهای خیلی زیادی داره. حتما توی برنامه‌های مساف به موضوع نماز اول وقت میپردازیم. اون نقلی که از آقا بهجت هست رو شاید شنیده باشید که میگفتن آقای قاضی میگفت کسی که به نماز اول وقت خودش مقید باشه و به جایی نرسه میتونه منو لعن کنه. بریم با هم این پادکست رو بشنویم.
امام زمان علیه السلام اول وقت میخونن یا بعدن میخونن؟ بقیه دارن فکر میکنن میگن کی میخونن واقعا. یه بار دیگه میپرسم، امام زمان علیه السلام در عصر ما که هستن دیگه نماز هم میخونن ظاهرا؟ بله بله. حالا حضرت که نماز میخونن اول وقت میخونن یا آخر وقت؟ اول وقت میخونن. خب میدونی چیه، وقتی ما هم نماز اول وقت بخونیم با نماز امام زمان میره بالا. نیست چجوریه؟ وقتی آدم به یه شخصیت مهم پس یه تالاری کارت ورودی میخواد، شما کارت دون، بعد این مثلا یه آدم خیلی خیلی مهم میاد که دیگه از اون کارت نمیخوان، خیلی مهمه، اگه شما همراه این برید شونت رو میتازه فکر کنن همراهشید دیگه روشو نمیشه شما هم کارت نمازتون با نماز امام زمان، نماز همراه نماز امام زمان. حالا بعضا میگن آقا ما امام زمان با کدوم افق نماز میخونه؟ من تو مکه نماز بخونن که من خب حالا زوده بس بخونم. موضوع اینجاست که پرونده نماز اول وقت خونه همه توی پوش است. یعنی هر کی نماز اول وقت بخونه توی این عالم میره توی پرونده قاطی همه پرونده که نماز امام زمان هم با هم دیگه این پرونده میره. هر کی بنو افق خودش باز نماز اول وقت بخونه که با خودش نگه فکر کنم امروز حضرت احواز باشن بس من تا یک ساعت دیگه میخونم. پس امیدواری به قبول نماز برکت دیگه ای از نماز اول وقت هست. تو اصلا محراب میگن محراب نماز مترادف به حرب جنگ، یعنی محل جنگ با شیطان. شیطان میگه ولش کن بعدن 10 دقیقه بعد یه رو بعد برد که نیجور معامله میکنه. باید به یکی میگه 4 ساعت بعد، به یکی میگه نیم ساعت بعد، به یکی میگه 10 دقیقه دیگه. بعد یعنی که جای بر نمیخوره. بس به جایگاه شما شیطان به هر کسی یه قدم هم این برتر بیارتش خوش میده. من اینم بگم، آخه من زمان اول وقت نمیشه نکته خیلی مهم عباسا جمع حتی نماز اول وقت میشه ازان میگن، حالا به هم دلیل نشده بخونه یه نیم ساعت یاد ازان میگذره، میگه دیگه گذشت دیگه دیگه ببینیم کی میشه بخونیم. نه بزرگوار، هر چه زودتر بهتر. یعنی مثلا الان 11 رو اذان زوره نرسیدی بخونی سر وقت، حالا چه دروازانی نگو دیگه گذشت دیگه، حالا 4 بخونی مثل شیشه عصره. اولی که نماز اول وقت میخونی شیشه از کامل دستته، ولی اذان که میگذره شیشه عصر بر میداره. حالا هر چه زودتر نماز خودتو بخونی عصر بیشتر رو متوجه میشن دیگون تک یه چیزی به شیشه مالیده. همه فایده دیگه، هر برکت و اثر و فایده و خاصیتی بود دیگه رفت. اینطور نباشه که فکر کنین اگر اول وقت تموم شد پس دیگه فاتحه.
ای آن که در نگاهت حجمیز نور داری، کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟
چشم انتظار ماندم تا بر شبم بتابی، ای آن که در حجابت دریای نور داری.
من غرق در گناهم کی می کنی نگاهم، بر عکس چشمهایم چشمی صبور داری.
من غرق در گناهم کی می کنی نگاهم، بر عکس چشمهایم چشمی صبور داری.
من غرق در گناهم کی می کنی نگاهم،
من غرق در گناهم کی می کنی نگاهم،
بر عکس چشمهایم چشمی صبور داری.
داستان امام محمد باقر علیه السلام رو شنیدید که زمامدار وقت ایشون برای زایف کردن ایشون بین مردم یک مسابقه رو ترتیب میده و امام محمد باقر با آمادگی کامل جسمانی که داشتن در این مسابقه شرکت کردن و با اینکه سن امام علیه السلام بالا رفته بود، ایشون 9 تیر را با کمان به سیب زدن و هر تیری که پرتاب میکردن به میان تیر قبلی میخورد و اون تیر از هم میشکافت. این قدرت بدنی به واسطه امام بودن ایشون در اختیارشون نبود و نشان از داشتن آمادگی جسمانی بوده که با تمرین و ممارست تونستن به این حد برسن. البته پیشنهاد میکنم ماجرا کامل این داستان رو از اینترنت پیدا کنین و حتما مطالعه کنین. حالا این داستانی که براتون تعریف کردم به این دلیل براتون گفتم که با هم بریم یکی از خاطرات شهید ابراهیم حاجی رو در خصوص ورزش با هم بشنویم. این خاطره از کتاب زیبای سلام بر ابراهیمه.
سلام بر ابراهیم. بسم رب الشهداء و صدیقین. البته ابراهیم این کارها رو برای قوی شدن انجام میداد. همیشه میگفت برای خدمت به خدا و بندگانش باید بدنی قوی داشته باشیم. مرتب دعا میکرد که خدایا بدنم رو برای خدمت کردن به خودت قوی کن. ابراهیم در همون ایام یه جفت میل و سنگ بسیار سنگین برای خودش تهیه کرده بود. حسابی سر زبونا افتاده بود و انگشت نما شده بود. اما بعد از مدتی دیگه جلو بچه‌ها چنین کارهایی رو انجام نمیداد. میگفت این کارها عامل غرور و غفلت انسانه. میگفت مردم به دنبال این هستن که چه کسی قوی تر از بقیه است. من اگر جلوی دیگران ورزش‌های سنگین انجام بدم باعث ضایع شدن رفیقام میشم. در واقع خودمو مطرح کردم و این کار اشتباهه. بعد از اون وقتی میوندار ورزش بود و میدید که شخصی خسته شده و کم آورده سری ورزش رو عوض میکرد. اما بدن قوی ابراهیم یک بار قدرتش رو نشون داد و اون زمانی بود که سید حسین تهامی قهرمان کشتی جهان و یکی از ارادتمندان حاج حسن به زورخونه اومده بود و با بچه ها ورزش میکرد. هرچند مدتی بود که سید به مسابقات قهرمانی نمیرفت، اما هنوز بدنی بسیار ورزیده و قوی داشت. بعد از پایان ورزش رو کرد به حاج حسن و گفت: حاجی، کسی هست با من کشتی بگیره؟ حاج حسن نگاهی به بچه‌ها کرد و گفت: ابراهیم. بعدم اشاره کرد: برو وسط گل. معمولا تو کشتی پهلوانی حریفی که زمین بخوره یا خاکشه میبازه. کشتی شروع شد، همه تماشا میکردیم. مدتی طولانی دو کشتیگیر درگیر بودن، اما هیچ کدوم زمین نخوردن. فشار زیادی به هر دو نفرشون اومده بود، اما هیچ کس نتونست حریفش رو مغلوب کنه. این کشتی پیروز نداشت. بعد از کشتی صد و سم بلند بلند میگفت: باریکلا باریکلا، چه جوان شجاعی، ماشاءالله پهلوان.
یاد اون سرای پر سودا، یاد اون عاشقای شیدا، یاد سربندای یا زهرا، یاد اون دلای چون دریا، یاد اون جزیره مجنون، یاد بدنای غرق خون، پشت آب می‌رفتن و راه واسه ناموس ما دادن، یاد اون جزیره مجنون، یاد بدنای درد خون، پشت هم میرفتن و راهن و سلام و سمدادن.
دوستان بریم سراغ پادکست این برنامه، پادکست تولیدی صدای مصاف که بچه های رادیو زحمتشو میکشن. موضوع این برنامه سکولاریسم، اتفاقی که خیلی جاها داره میفته و کار به جایی رسیده که حتی بعضی از استادهای دانشگاه متاسفانه این اعتقاد دارن و میان توی کلاس واضح میگن که من یه سکولاریسمم. با دوستان صحبت کردیم که اگه کسی باشه که بتونه روی این پادکست ها فوتوکلیپ کار کنه خیلی قشنگ میشه و توی اینترنت به شدت پخش میشه. توی کانال آپاراتمون هم حتما قرار میگیره، کانال رسمی آپارات که برای مصاف هستش. کسانی که توانایی ساخت فوتوکلیپ دارن 3-4 دقیقه اول یکی از پادکست هایی که توی سایت قرار داره رو برای ما بفرستن. تو همین صفحه رادیو که وارد میشین سمت چپ قسمت پادکست هاست، 3-4 دقیقه شو فوتوکلیپ کنید و بفرستید به ایمیل seda@signmasaf.ir. بریم این پادکست شنیدنی رو با هم بشنویم، ببینیم بچه‌ها تو این پادکست چیکار کردن.
سکولاریسم کنار نهادن دین. ماکیاولیسم این که اخلاق رو در اداره حکومت دخیل نکنیم. سیاست بر اخلاق. یعنی تو اجازه داری دروغ بگی تو سیاست؟ اگر دروغ نگی سیاستمدار خوب و لایقی نیستی، دیوانه ای.
نظر نیکولا ماکیاول.
اگر ما بپذیریم که مسائل زندگی رو باید تنها و تنها با معادلات مادی و دانش تجربه حل و فصل بکنیم، این درست مثل این که کل انبیا رو مورد تکذیب قرار بدیم. چون انبیا دارن حرف از کجا میزنن؟ از جهان آخره. دارن از مبدا حرف میزنن. سکولاریسم یعنی همین اصلا. سکولاریسم نمیگه دین نیست. سکولاریسم اصلا نمیگه دین نداشته باشیم. میگه بشین تو خونه انقدر نماز بخون تا جونت درآد. حرفش یه چیز دیگه میگه، حضور خدا در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی خطرناکه. اگر محاسبات مادی ما رو به هم بزن. جالبه، اگر محاسبات مادی ما رو تقویت کنه چیه؟ خوب باشه یا نباشه؟ باشه. نظریاتشون اینه. پس جوهر اصلی سکولاریسم یا لایسیته و حتی لیبرالیسم انکار وجود خدا نیست. لایسیته جدای سیاست از دین، بلکه خارج ساختن دین از ساحت زندگی دنیاییست. تو غرب آدمای زیادی داریم سکولارن،
کلیسا هم میرن،
مسجد میرن تو کشور خودمون، نماز هم میخونن. اما این که دین بیاد بگه این کارو کن اون کارو کن، معاویه آدم به معنی واقعی کلمه سکولار بود. این تفکر بعد از آقا رسول الله بر جامعه حاکم شد، امام زمان اومد نتونست جمعش کنه.
امیر مؤمنان
علی رو پس داد، رفتن سراغ یکی مثل معاویه. خود امیرالمومنین همه درد من این کار به جای رسید، میگن علی و معاویه. معاویه میگه خطبه که خون بعد از اینکه امام حسن رو کنار زد چی گفت؟ گفت من اصلا برای حج و نماز و روزه و اینجور چیزای شما دعوایی نداشتم با حسن ابن علی، من دعوام فقط برای حکومت بود. خودش قشنگ اعلام کرده، گفته به من چه ربطه چقدر نماز بخون. عربستانی ها نماز میخونن نمیخونن؟ لابد نمیخونن، آمریکا باشون خوبه دیگه. چرا نمیفهمیم اینو؟ لابد نمیخونن که آمریکا باشون خوبه. قطری ها لابد نماز نمیخونن که آمریکا باشون خوبه. سعودی ها لابد مراسم حج برگزار نمیکنن که آمریکا باشون خوبه. اسرائیل باشون خوبه لابد نماز نمیخونن ها؟ نه اصلا، میگه تو تمام دعوا سر اینه، میگه تو دینو دوباره برگردونی تو سیاست، دوباره برگردونی تو اینکه دین باید نظریه بده نسبت به همه چیز. کدوم دین، کدوم خدا، کدوم پیغمبری؟ کو بیارش ببینمش. همه دعوا سر اگه شما میبینید نظام سرمایه‌داری تو دامن لیبرالیسم رشد میکنه، تو دامن سکولاریسم رشد میکنه، نظام سرمایه‌داری چون لاجرم این تفکر ایجاب میکنه، پس در مرمبنای چی بچینیم حکومتمونو؟ بگید پول، منافع ملی. آخه شما خلی در فلسطین دفاع میکنید. غرب اصلا نمیفهم یه اینو چه اینجوری میکنن. عجب، تعجب میکنم یه اینو چه اینجوری هن. بل نظر نکن کاذبین، خالی میبندید شما یه چیزی این پشمشتا داره گیرتون میاد، یه همینجور داره پول میدید به ای. تا یه مدت مدت مطرح کرده بودم، میگفتن ایران پشت پرده با اسرائیل رابطه داره. چون نمیفهمه، متوجه چی میگم؟ نمیفهمه. اگر ابا عبدالله خونش ریخته نمیشد همین حرفو میزدن. میفهمی چی؟ فهمی بازی سیاسی بود، یه زد و بند بود. اگر 200,000 تا جوانم خونشون ریخته نمیشد میگفتن اینا بازی سیاسی دارن. فهمی چی شد؟ اونجاست که حسین تا ابد قرونش برم حق و باطل از هم جدا میکنه. یعنی حسین 1400 سال پیش دقیقاً به درد امروز میخوره. یعنی فقط تو این طوفان آخر الزمان فقط با کشتی حسین میتونی بلنش. تفکر هیهات من از ذله اوه. و اینه ما زمان شاه مثلا چیمون کم بود؟ نه یه چیز دیگه کم بود، همونی که امام حسین براش دنگید. امام حسین فکر کرد نمیتونست به یزید بگه باش باید بیعت میکنم مدینه رو بده دستم. کاری داشت؟ نگرفتن آقایون دیگه؟ امیر مؤمنان وقتی عبدالرحمن ابن عوف بهش گفت فقط قبول کن که سیره شیخین رو قبول میکنی با تو بیعت میکنم تو بشی خلیفه سوم، گفت نه. چرا؟ چون ماکیاولی حاکم نیست این سیاست، اخلاق بر سیاست حاکم میشه. اخلاق. اون چیزی که امروز جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه میدونی چیه؟ همین تفکر که برخی از مسئولین ما چی بشن؟ ماکیاولیستی نگاه کنن، یعنی راحت دروغ بگن، راحت سر مردم شیره بمالن، راحت ادا در بیارن. بعد جالبه آروم آروم خوب گوش بکنه یمین از اون لامه ها به عنوان سیاستمدار خوبم،
یا آدم سیاستمداریه.
امیر مؤمنان فهمید نه این اسمش پدر سوختگیه. اگر به اینجور چیزا بود علی مکارترین فرد عرب بود. اسمش شیشه خورده است. تفاوت دیدگاه تو اینه. یعنی ببین نگاه کن، این تفکر تهش اینه که علی نباید داشته باشه. بهت بگم فکر نکن الان دعوا سر نمیدونم این مسئوله و اون مسئوله و قانون اساسی جمهوری اسلامی و فلان، تهش اینه که پیغمبر نباید داشته باشه، بذارش کنار، برای تو دل دوستش داشته باشه حکم خواب کنه. نه این تفکر خطرناک، این خیلی وحشتناک. بر مبنای این تفکری که سیاست و دیانت اصلا تفکیک میشه، بر مبنای این تفکر تو عرصه دیپلماسی خارجی شما بیای دم از نمیدونم منافع انقلابی و این حرفو بزنه خریته. حزب الله لبنان تو این تفکر یک وزنه است که شما میتونی باش چیکار بکنی، معامله منافع ملی بکنی. اگر یه منفعت خوبی دادن میتونی حزب الله لبنان چیکار کنی؟ بفروش. آقا مقاومت فلسطین راز پنهان ظهور است. پیامبر فرمود آی من سمع رجلا فنادا یا آل المسلمین فلم یجب فلیس به مسلم. اگه بشنوی یه نفر دارم یا آی مسلمان بدادن بریتی کمک نکنه مسلمونی، با این چی میشه؟ ولکن بابا تو جواب اینه، این میشه که سر تا پای عقیده تو در تضاد با اونو قرار بگیر. اگه نه به قرآن قسم اونو مشکل شما نماز خوندن تو نیست، به قرآن قسم خوردم مشه با همینجاست.
من پیام رئیس جمهور آمریکا رو که به مناسبت عید نوروز خطاب به مردم ایران کرده است دیدم. او در این پیام میگوید که شما بیایید حرفای ما رو قبول بکنید. در واقع محتوا و محصول حرف او اینه، میگه در مذاکرات هسته‌ای اون چیزی که ما به شما دیکته میکنیم این رو شما قبول بکنید تا در کشور شما کار به وجود بیاد، تا سرمایه به وجود بیاد، تا فعالیت اقتصادی در کشور شما راه بیفته.
It will mean more opportunities for Iranians to trade and forge ties with the rest of the world. It means more economic growth and jobs for Iranians, especially young Iranians who dream of making their mark in the world. In short, real diplomatic progress this year can help open up new possibilities and prosperity for the Iranian people for years to come.
متاسفانه حرفای غیر صادقانه ای وجود داشت. یکیش با اینکه با نسبت به ملت ایران ابراز علی ظاهر اظهار دوستی میکنن، اما انسان کاملا به روشنی در مییابد که این اظهارات صادقانه نیست. در ایران هیچ کس نیست که نخواهد مسئله هسته‌ای حل بشود و با مذاکرات حل بشه. اونی که ملت ایران نمیخواهند عبارت است از قبول تحمیل‌ها و زورگویی‌های آمریکا. اونچه که ملت ایران در مقابل اون مقاومت میکند قبول زورگویی‌های طرف مقابل است. طرف مقابل میگوید بیایید مذاکره کنیم و شما حرف‌های ما رو مو به مو قبول کنیم. این رو میگه. ملت ایران در مقابل این ایستاده است و یقینا نه مسئولین ما، نه هیئت مذاکره کننده و پشت سر اونها ملت ایران مطلقا این را قبول نخواهد کرد.
رؤیای امریکایی که این همه دست میزنه، این رؤیای مصری. حضرت موسی چی بهش گفت؟ اه به تو مصر، گفت گم شید برگردید، بس شما لیاقت ظهور و رسیدن به زمین موعود رو ندارید. عین اینی که ممکنه روز من تو بگن گم شید برگردید به همون ایران قبلتون، ایرانی که برای معیار دیگه هم بود، نمازتون هم میخونید، هم ایران زمان شاه، برگردید اون اه به تو گم شید، یعنی برید. از بالا پایین اومدن میشه هبوط. اینکه گفتم اه به تو همه جا گم شو نیست دای وقت توی دیگه هم دیدید برداشتش چون لفظ قرآنیه. برگردید برید بابا، برید پی کارتون. حضرت موسی گفت برگردید، شما لیاقت زمین موعود نداری، به من تو میگه تو هم لایق زمان موعود نیستی، برگرد برو بابا. لافش زدی.
همه دوستان بابت نظراتی که گذاشتن تشکر میکنم. ما همه نظراتو میخونیم و سعی میکنیم تا اونجا که بشه پاسخ بدیم. خیلی از دوستان پرسیده بودن که آقا مشتاق کجا سخنرانی برگزار میکنن تا خدمت ایشون برسن. یه خبر خوب دارم برای این دوستان. بنده با آقا مشتاق ارتباط گرفتم و ایشون گفتن که یه سری صوت جدید رو برام آماده میکنن. انشالله ما تو برنامه‌های بعدی براتون پخش میکنیم.
میدونه ما چی احتیاج داریم، پس چه لازمه داره که بهش بگیم ما میخوایم؟
همون کسی که میدونه دستور داده که بعد از من بخوایم. بخوایم دستور قرآن. همونو که میدونه تو تربیت میشه. بنده وقتی بخواد تو وقتی شب بلند شی مریض داری باش، وقتی سحر بلند شی بگی یا طبیب، یادت میاد که همه عالم غیر او وسیله اند. تربیت نمیشی؟ میشی. یا غفار، میفهمی که آدرس کجا رو دادن. دعا تربیت میاره، و اگر دعا نباشه خدا اعتنا به بنده نمیکنه. او که میدونه تو بگ بله، هر چقدر معرفت من به خدا بالا بره جنس دعا عوض میشه. بالاترین ذکر عالم اون وقت چیه؟ آه، این که بعضی شهدا میدیدید قبر میکندن، ما قبرشون دید قبر میکندن و ناله میکردن. نه نه، ما از اونا خوشگلتریم، نه از اونا خونم رنگه، هیچی نیستیم نسبت به اونا. چرا این کارو میکردن؟ وقتی که اسم الله در جانی ظاهر میشه، استوحش عن الخلق، آدم از خلائق وحشت میکنه. یعنی میره تو خونش نمیاد بیرون، نه، در مردم باش، با مردم. شب عید من میرم صله رحم، اما دینم و جان نمیذارم. میرم سفر، اما نور چشمم و جان نمیذارم. بگو بخند میکنم، اما گناه نمیکنم. آقایون آقایون، هر کس دلش تنگ خداست، سحر دو رکعت نماز، هفته یارم، هفته بلدی؟ هفته یا رب یا رب، او لبیک لبیک، بار اونی که دستتونو بگیره. امید داشته باش، حالا تایی اسم روح الله، اگرم مستجاب نشد یقی من بگیر، ولی اگه مستجاب شد تو استجابت نمونی، تو کف استجابت نمونی. مستجاب کننده رو دریابی، بگی کیه؟ من با این گذشتم، با این تباهیم، با این که هستم، میگم یا الله با تو چی آخر آقایی هستی. وقتی دیگه ادب میاد، دیگه رکود رکود میشه، شما که مؤدبید، من دیگه سجدم عارف میاد، خدای با تو چه خوبی، اینقدر بهت میده، دنیا آخرت. یه چیزم بر اساس روایت بگم و بریم کتاب بخونیم. اگر یه وقتی شما خالصانه خواستی و خدا تأخیر کرد در دادنش، فقط بر اساس بگید، فقط بر اساس مصلحت شما. حاجا مصطفی فرمودن شیطان رهزنی نکنه، ما گفتیم نداد، اینو نکن، از دامن کبریاییش این گرد دوره، نسبت ناروا بهش نده. ما گرفتیم اون چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. ما گرفتیم اون چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی.
مژده میدم به تمام دوستانی که با صدای دجال یه جورایی مخالفت داشتن. دوستان، برنامه صدای دجال به پایان رسید و امروز آخرین قسمتش رو براتون پخش میکنم. و قابل توجه دوستانی که برنامه رو پیگیری میکردن، خوشبختانه برنامه های از این دست داریم که ایشالا در قسمت های بعدی براشون پخش میکنیم. با هم قسمت آخر صدای دجال رو گوش میدیم.
بزن بگن ترس کن زهر ماری را سوسون. ای آقا موسیقی میکنم، حد نمشه، گفتم خاموش.
چای کشو بای کش بشو چه داد میزنی کش. میشه بگیم آقا چه خبر اینجا؟
اینجا گیر بازاره، مداره که تو رو کن، اسم چی از کجا میه، کجا میری، واسه چی میه، واسه چی میری، رو کن سری.
ای بابا آقا، مگه اینجا کجاست؟
اینجا گیر بازاره، گفتم که گیر بازار.
سلام میکنم به شما دوستانی که با بودنتون به بودن ما معنی میدین. با آخرین قسمت از برنامه صدای دجال در خدمتتون هستیم. من تو همین ابتدای برنامه بگم کسایی که ناراحتی قلبی دارن، خانمای باردار، آقا پسرها، دختر خانمای زیر 18 سال و افراد سالخورده به این برنامه گوش نکنن. قید این برنامه رو بزنیم.
موسیقی
نه آقا شوخی کردم، خواستم تنور برنامه رو همچین شعله برتر کنم. گوش کنین، ولی خب انصافا یه خورده توهمی و بفهمی نفهمی ترسناک و دیگه هست. اینو جدی میگم. ببینین بچه‌ها، یه سری از موسیقی‌ها خب تکلیفشون روشنه دیگه، از الفاظ رکیک و غیر اخلاقی به صورت علنی و واضح تو شعرها و آهنگاشون استفاده میکنن که ما نه با خواننده‌هاشون کاری داریم نه با شنونده‌هاشون، اصلا وقت اضافه که نداریم. که بحث ما بیشتر سر پیام‌های ناخودآگاهه که این روزا هم به شدت داره روشون کار میشه توی رسانه‌ها و هم بحثش داغه، مخصوصا این برعکس کردن صدای موسیقی‌ها و اینا که دیگه آخر فتنه شیطانه. خدا بهمون رحم کنه از شر این ابلیس رانده شده از درگاه. ما اول به صحبت‌های استاد رائفی پور در مورد همین پیام‌های ناخودآگاه و مخفیانه شیطانی که تو دل موسیقی‌ها قرار داره گوش می‌دیم که اصل مطلب دستمون بیاد. بعدش ناگفته‌ها و اسرار عجیب غریب و البته یه مقدار ترسناک رو براتون می‌گیم و با هم می‌شنویم. پس اول از همه بریم سراغ صحبت‌های استاد رائفی پور.
همه کسایی که میرن وارد اتاق میشن، وارد دستشویی میشن یا هر جایی میرن، بلافاصله میره تو شخلق برگردشن میکنه. این برشه میدونه حفظ شده. بعد دستشویی که عوض میشه همینجوری میره، حالا شیرین میبره همین شخلق دستشویی میکنه تو دیوار. این چرا؟ این در یک بدن من ضبط شده و امروز الان تفکر من باید منطقی که فکر کن ببین فلان این ناخودآگاه آروم آروم چیزی که دقت نکردیم و وارد ناخودآگاه ما شده. بسیاری از این چیزا رو به خوردتون میدن. فقط کافیه شما وارد بدنتون بشه. یعنی نگاه کنید، مثلا یه موسیقی گذاشتن، در دل این موسیقی یه نفر آروم داره یه حرف دیگه میزنه، به طور عادی اینو نمیشنوی اما اگر دقت به بدن خوب گوش کنید ببینید اینکه کلمه رو گفت متوجه بشی، اون موقع تبدیل به خودآگاه شده ها، فیلتر میزنید. اما قبلش اینا داشته تو وارد بدنت میشده. چرا؟ چون داره میفهمی، چون الان میفهمی، وقتی کشف رمز بشه میفهمی. پس قبلش هم وارد بدنت میشده. ببینید این پیام های ناخودآگاه و دنیای رسانه به شدت داره ندیم بهره میگیرن. من چند تا از آهنگ ها رو براتون برعکس میکنم. آهنگ خانم مدونا به طور کاملا اتفاقی لباسشون هرم و تکچش داره. بنده خدا کابالایست مدونا میگه لک اجازه بده all the hurt تمامی نفرت ها inside of you die، اجازه بده تمامی نفرت ها در درون تو بمیرن. مگه حرف بدی؟ خیلی هم خوبه، نفرت ها در درون تو بمیرن. این آهنگ رو اول آتیش گوش کنید و بعد برعکسش رو. حالا برعکسش یعنی سر و ته نوار برعکسش، یعنی نرمافزاره خاصی داره چون موسیقی علمه. یک دانشمند اروپایی 20 سال عمرش رو سر همین گذاشته، فقط ریورسینگ میکنه اینها رو و کار هر کسی هم نیست، خیلی سخته. Yes, we would land in the hell. بله ما در جهنم جاودانه خواهیم شد. من انسان خدای دارم واسه تو کوری میخونم، در جهنم جاودانه میشم، میخوای چیکار کنی؟ درسته؟ خب یا آهنگ دیگه، اصل آهنگ داره چرت و پرت میگه. سیندرلا عروس قصه ما تموم شد. سیندرلا 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 که چی؟ چی شد آقا؟ کور؟ نه عزیزم خیلی سخته هم از این ور یه چیزو بخونی و برعکسش هم بتونی یه چیزی در بیاد. لذا کلماتی انتخاب میشه که تو برعکس جواب بده. نکته دو، برعکس کردن موسیقی مثل برعکس کردن مثلا فارسی نیست که مثلا اکبر بشه ربکا. نه خیر، خود اون آهنگ ممکنه کلام یه حرف وجود داره و هر تبدیل به آهنگ بشه در برعکس کردن. یک علم بابا اینا که در سوخته ها تمام علوم روز دنیا رو در خدمت شیطان گرفتن. نگاه کنید. خب برای اینکه آمادگی داشته باشید، خب همینطور خونده میشه و نوشتن میشه، برای اینکه خوبتر ببینید. ببینید چی میشه. من ابلیس، من ابلیس، من ابلیس، پشت حلقه بنوید. حلقه از نشانه های شیطان پرستیه، ارباب حلقه ها رو میبینیم. من ابلیس، من ابلیس، من ابلیس، پشت حلقه بنوید. همش رو از غم بنوید، پشت حلقه بنوید. پاشو یک برنامه سکت. من ابلیس، من ابلیس، من ابلیس. این عزیزم روایت الله اکبر، روایت داره موسیقی زنا می آورد. نه خب حالا برعکسش رو گوش کنید. Thank you. این حقیقت موسیقی راک و رپ و پاپ امروز دنیاست. آقا شما دستگاه داری هر لحظه بتونی برعکس موسیقی رو؟ نه. تواناییشو داری؟ نه. لذا من نظر خدا میگم بنده به شخصه با توجه به اینکه به بعضی از مسائل موسیقی هم تسلط دارم و کار موسیقیایی هم انجام دادم قبلا، الان هیچ موسیقی دیگه گوش نمیکنم. نظر شخصی خودم، حلال و حرام و هیچ چیز نداره. همین. اصلا وقتم رو تلف نمیکنم با موسیقی. ارزش داره وقتم. تو ماشین نشستم رادیو میگیرم گوش میکنم، رادیو گفتگو، رادیو فرهنگ، رادیو معارف یا رادیو مختلف از یه گفتگوی بحث خوبی داره مطرح میکنه. این ور اونور یه تون ام پی 3 بری داری دامبل دمبل گوش میکنی، خب اینا رو گوش میکن. بیشتر رو بگم، من میگم بابا ما بسیم با این کار هم. اصلا من گفتم اسلامی غیر اسلامی دارم با اصل موضوع مشکل داره. به خدا داری وقت جوانی تو طرف میکنی، حرام داره میکنی. اما اگه میدونی بلدی از این داروخون استفاده کنی استفاده کن. باری شاد آقا خدا خیر بده. بعد از ما هم بله ورزش میکنی موسیقی شاد گوش کن. یه نفر یه کسیش مرده برای چی صدای گریه پخش میشه؟ اون گریه موسیقیه. اینه نوحه بذار وقتی نفر مرده، آقا بذار گریه کنه، خیلی عالیه. مگه بعد خیلی هم خوبه؟ خدا خیر بده درست از موسیقی استفاده کردی. اما بدون حتی اگر درست هم بخوای استفاده کنی، این موارد هم ممکنه داشته باشه. باز صد احمد به اون قدیمیاشون شعر حافظ میخوندم آقا، اینا که دیگه اصلا هیچی.
خب این از صحبت های استاد، اما بریم سراغ حرف ها. شاید خیلی از شما همچنان این نظریه رو که بعضی از صداها و آهنگایی به صورت برعکس پخش بشن معنی شیطانی میدن رو قبول نداشته باشین. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم از این بحثی که امروز راه افتاده و سر صدایی که به پا کرده بیایم بیرون و بریم تو زمانی که اصلا کسی حواسش به این حرفا نبوده. فیلم جنگیر ساخته که آلفرد هیچکاک که 40 سال پیش ساخته شد. تو قسمتی از این فیلم پدر روحانی یا همون کشیش روی جسم کودکی که توسط یه جن پلید و شیطانی تسخیر شده آب مقدس رو میریزه و همزمان صدای اون جن رو که از درون اون کودک فریاد میزنه رو ضبط میکنه. صداهای نامفهومه که کشیش معنی اونا رو نمیفهمه. این قسمت از فیلمو گوش کنی.
What's that?
Holy water.
You keep it away. It burns. Yeah, sorry.
کشیش از اون جن میپرسه که تو کی هستی، ولی متوجه صحبت‌ها و جواب اون نمیشه تا اینکه صدای ضبط شده رو میبره پیش یه کارشناس و اون کارشناس با برعکس کردن صدا کشف میکنه که اون جن شیطانی در جواب کشیش چی گفته. جواب اینه که به ما وقت بده، بذار اون بمیره، که منظور از اون همون دختر بچه بیچاره است که جسمش توسط اون جن در واقع تسخیر شده و تو جمله آخرم که میپرسه تو کی هستی، اون جن جواب میده که من هیچ کس نیستم و صدای شیطانی دیگه ای میگه کشیش رو بترسون. به این قسمت از فیلم گوش کنی.
What do you mean English?
It's English in reverse. Listen.
Give us time. Let it go. I am no one.
ببخشین آقا، این صدای یه مقدار ترسناک، کلا یه خورده ترسناک شد، ولی خب فکر کنم برای اون عده‌ای که شک داشتن یا اصلا قبول نداشتن این قضیه وارونه کردن صدا و موسیقی رو که یه وقتایی چنین مسائل شیطانی درشون وجود داره، دیگه براشون جا افتاد دیگه. حضور دوستان عرض کردیم که این فیلم مال 40 سال پیشه و بدون شک این موضوع خیلی قبل از این فیلم هم بوده و وجود داشته. حالا اگه ما قبول کنیم که تمام کارهای ابلیس لعین و شیاطینی که از اون پیروی میکنن درست برخلاف گفته‌های خداونده و در واقع همون وارونه‌سازی دستورات الهیه، راه نجات از این مسئله هم همون حرفیه که حضرت آیت الله بهجت فرمودن، قرار گرفتن در سپر خداوند. همین، به همین راحتی میشه از گزند تیرهای شیطان در امان بود. پس بیایم از قرآن جدا نشیم که جدا شدن از این معجزه آسمانی باعث میشه بد جوری از راه اصلی بیرون بیفتیم و به بیراههایی بریم که شیطان اونجا تو کمین ما نشسته. دشمن آشکار ما، دشمن قسم خورده ما، دشمنی که از انسان کینه عمیقی به دل داره. اگه ما فقط یه نگاه ساده به وضعیت مردم دنیا بندازیم، به راحتی میبینیم که این دشمن آشکار اونا رو به چه روزی انداخته. بیماری‌هایی مثل ایدز از همین گمراهی‌های شیطانی به وجود اومده و نقش موسیقی و خواننده‌هایی که رفتن تغییر جنسیت دادن و تبلیغ همجنسگرایی کردن، شاید پررنگ‌ترین نقش توی تباهی انسان به دست دجال، همین ابلیس لعین بوده و هست. انشالله که هممون در پناه خداوند باشیم و انشالله که ما توی این 5 برنامه تونسته باشیم واقعاً یک زنگ بیداری برای جووناهمون باشیم که خدایی نکرده تو فتنه آخر زمانی دجال لعین گرفتار نشن. با هم سوره ناس و صحبت‌های شهید دکتر بهشتی رو گوش می‌کنیم و همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ای رسول ما، بگو پناه می جویم به پروردگار آدمیان، پادشاه آدمیان، الهه یکتا، معبود آدمیان، از شر وسوسه شیطان، آن شیطان که وسوسه و اندیشه بد افکند در دل مردمان، چون شیطان از جنس جن باشد و یا از نوع انسان.
در آیات قرآن کریم لفظ یعنی بیهوده، اونهایی که از بیهوده رو می‌گردانند. در آیه 72 از سوره واسان با صفات مذموم پاک گفته میشه اونها که به باطل شهادت نمیدن یا اون که در مجالس باطل شرکت نمی کنن و وقتی که از کنار لغو می گذرن با بزرگواری از کنار اون می گذرن. یا در آیه 55 از سوره قصص و اضافتن اون لغو اعرضو هست، وقتی که لغو به گوش اونها می کنه اعراض می کنن و می گردن می رن.
دوستان به پایان هفتمین برنامه صدای مساف رسیدیم. میخوایم انتهای این برنامه یکی از کلک های اصلی شیطان رو بگیم. میخوای دست شیطان رو کنی. شیطان میلیون ها سال تجربه داره علیرضا. تکی آدم نمیتونه به مبارزش بره کلن.
خب چی کار باید بکنی؟
همه چی رو میدونه، میلیون ها سال این کار رو کرده. خب حالا تو یکی از کلک های اصلیش میخوای بگی، بگو.
اون کلکه چیه؟
چیه؟
وقتی که میخوای برای امام زمانت یه کاری انجام بدی و میای تو سنگر، شیطون میاد تو ذهنت و میگه تو لیاقت کار برای ائمه و امام زمان نداری. میگه تو آبروی امام زمانت رو میبری. یعنی یه جوری قانعت میکنه که تو سنگر رو خالی بکنی و کار برای امام زمانت انجام ندی.
چون یه سریا رو خب با یه چیزایی نمیشه فریب داد. طرف میاد مثلا کار، مثلا یه نفر نمیتونه بگه برو مشروب بخور. ها؟ بعد از راه دیگه وارد شه. این یکی از اون کلک حرفه‌ایاست.
یعنی کاملا متوقفت میکنه،
نمیذاره برای امام زمان کار کنی. یاریش هم نکنی نمیتونه امام زمان ظهور کنه. باید امام زمان تو یاری کنی که ظهور کنه. پس حواسمون باشه که این کلک شیطان رو نخوریم. در حد توانمون یه حرکتی برای امام زمانمون انجام بدیم انشاءالله.
خداوندم توی قرآن گفته که برای اینکه از فریبهای شیطان در امان باشی به من توکل کنی. منتظر نظرهای خوب و سازندتون مثل همیشه هستیم.
انتقادات، پیشنهادات، جاهای قشنگ برنامه، جاهایی که ضعف داشته برنامه، مثل برنامه ششم که خیلی دقیق و عالی بررسی شده بود.
همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم.
اون یه دونه صلواتر هم انشاءالله فراموش نکنیم که صبح از خواب پا میشیم یه صلوات برای امام زمانمون بفرستیم.
دلتون پر از امید و سرشار از نور خدا باشه.
یا علی مدد.
خدا نگهدار.
صدای مساف.